السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی حضرتش و شادی قلب نازنینشون صلوات بفرستی. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات با توجه بفرستید. از بعد از شهادت امام حسن عسکری در طول تاریخ اینجوری بوده که هر کسی زورش به دین نرسیده سعی کرده که یه جوری دین رو تحریف بکنه، گاهی واقعا تحریف به معنای تحریفی که شما میشناسید بوده، یعنی میخواستن واقعا به انحراف ببرن دین رو، مثل وقایعی که بعد از رحلت پیامبر اکرم به وجود آمده و قصه قصب خلافت و وقایع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که کلن دین رو از مسیر خودش خارج کردن. این یک انحرافه. بعضی هم شیعه بودند، اصلا شیعه امیرالمؤمنین بودند در طول تاریخ، اما به دلیل اینکه یه جاهایی نمیتونستن خوب بیان تکلیف رو بگیرند و عمل بکنن، مجبور بودن بعضی از مفاهیم رو به نفع خودشون مصادره کنن، بعضی از حرفا رو به نفع خودشون عوض بکنن که راحت تر بشه براشون. و این همیشه بوده در طول تاریخ، تمام این 1400 سال همه کسانی که زورشون نرسیده دین رو عوض بکنن شروع کردن مفاهیم دینی رو عوض کردن. و خصوصا در دوران غیبت این اتفاق خیلی شدیدتر شده و رنگ بیشتری به خودش گرفته و غلظت بیشتری گرفته. چرا؟ چون جامعه این که صاحب نداشته باشه، یعنی امام صاحب الامر بالا سرش نباشه، قاعدتا بیشتر میشه به این جامعه ضربه زد تا جامعه این که مثلا امام صادق علیه السلام ایستاده و داره شبهات رو جواب میده. مثلا در نتیجه دوره غیبت دوره تحریف دینه، دوره ایست که هر کسی به نفع خودش سعی میکنه یه جوری ترجمه کنه دین رو، و این بسیار خطرناکه. چیزیست که همیشه باید بهش توجه کرد. حالا دسترسی به امام نیست، اما دسترسی به فقها که هست. دین رو اگر کسی از منبعش بگیره قاعدتاً ایمن میمونه و سلامت میمونه دینش، اما اگر دینش رو از جای دیگه گرفت، هر کسی حتی عمامه به سرهایی آمدند و چیزی گفتند، قاعدتا ما به سمت صلاح و رستگاری حرکت نخواهیم کرد. دقیقا از شهادت امام عسکری علیه السلام قصه تحریف دین مثلا تو حوزه مهدویت به شدت جدیه، یعنی مردم یه دفعه دیدن که خب امام عسکری از دنیا رفته به دلیل محدودیت هایی که بود. امام عسکری امام عصر رو نمیتونه به کسی معرفی بکنه در نتیجه یه عده خواص فقط میدونن که امام زمانی هست، همه مردم مطلع نیستن و یه نشانه هایی باید باشد که مردم قبول کنن که امام دوازدهمی هم هست. تازه اگرم قبول بکنن با سن و سالش چیکار بکنن که 5 سالگی به امامت رسیده؟ اگه همه مردم هم قبول کنن که بله امام دوازدهمی هست، حالا این آقایی که 5 ساله است چجوری میخوان قبول بکنن؟ تجربه امام 7 ساله ما داشتیم که امام جواد الائمه علیه السلام بوده و خیلی ها اصلا برگشتن از دین. لذا امام عسکری علیه السلام از همون اواخر عمرشون و خصوصا توی وصیت‌هاشون شروع کردن به تبیین کردن، امام رو به بعضی نشون دادن. و دیگه مشهورترینش هم همون قصه ابوالادیانه که همه میدونید دیگه. آقا فرمودن که ابوالادیان میگه من میرفتم نامه های حضرت رو میبردم به شهرهای مختلف، چون محدود بود امام با نامه باشی ایان در ارتباط بود، و میگه میبردم و جواب میآوردم. دفعه آخر حضرت فرمودن که شما میری 15 روز دیگه برمیگردی، وقتی برگشتی من از دنیا رفتم. میگه من خب ناراحت شدم و اشک ریختم و اینها، بعد گفتم آقا بعد از شما تکلیف چیه؟ امام ما کیست؟ حضرت فرمودند نشانه داره، اونی که همیان ها و کیسه ها رو از تو طلب میکنه. گفتم آقا نشانه دیگر؟ آقا فرمود اونی که میگه توی داخل کیسه ها چی هست، محتویاتشو خبر میده. گفتم نشونه دیگه؟ حضرت فرمود اونی که بر من نماز میخونه. میگه دیگه من روم نشد بیشتر بگم و الان نشانه های دیگر هم میخواستم. میگه رفتم و این تاریخم یه جوری شد که باز همون 15 روز بعد برگشتم به سامرا، دیدم بله شیون بلنده. خب امام ما کیه؟ دیدم شیعیان حیرانن، رفتن سراغ جعفر کذاب. میگه منم رفتم نشستم، دیدم که همیان و کیسه ای از من طلب نکرد. از طرفی یه عده از قوم اومده بودن، یه سری کیسه های زر آورده بودن برای امام عسکری، دیدن که ایشون از دنیا رفته، اومدن خدمت جعفر گفتن که به ما بگید داخل اینها چیه، اگه شما امامید بگید داخل اینها چیه. میگه اونم عصبانی شد و گفت از من علم غیب میخواید؟ دیدم که نه این بابا خیلی اصلا تو باغ نیست. خلاصه اومدم بیرون و دیدم این قومیام اومدن بیرون خیلی حیران و سرگردان. دیدم یه غلامی از خانه امام عسکری اومد بیرون، فرمود مولای من امام زمان شما فرموده است که بیایید. کیسه ها رو طلب کرد، رفتیم نشستیم. آقا فرمودن داخل این کیسه اینقدر، داخل این کیسه اینقدر، محتویات این کیسه اینقدر، اون همیان این رو داره، اون کیسه شما این هدیه رو داره، فلان کیسه مثلا سکه هاش به ضرب فلان شهر، فلان گوشه سکه مثلا فلان سکه ساییده شده از بین رفته، اون سکه رو نمیخوام، این مال فلانیه که از مال حرام بوده، نمیدونم. حضرت دونه دونه شروع کردن اطلاعات رو دادن. گفتم آقا این دو تا نشونه. نشونه سوم دیدم مردم جمع شدن بر بدن امام عسکری نماز بخونن، دیدم بازم جعفر آمد، جعفر کذاب، که البته میگن بعدها توبه کرد، میگن تو طبق بعضی از نقل ها میگن بعدن توبه کرد و معروف شد به جعفر تائب. دیدم اومد که بیسته نماز بخونه، دیدم یه بچه 5 ساله اومد عبای حضرت رو گرفت و کشید کنار، عبای جناب جعفر کذاب رو گرفت و کشید کنار، گفتش که عمو کنار بیست، این جایگاه جایگاه تو نیست. جالبه که او هم رفت کنار، مردم هم ایستادن نماز خوندن با این بچه. قصه مبارزه با انحراف تو زمینه مهدویت، از بعد به شهادت امام عسکری علیه السلام شروع شده، آغاز شده، تا بسیاری از مفاهیم دیگر. چند تا سرتیتر بگم که مثلا چی داریم میگیم ما. مثلا هر جایی که تونستن دست بردن، گاهی خواسته گاهی ناخواسته. چه به مرگ ما میگیم طرف فوت کرد و معمولا مرگ پایان از مرگ دیگه، میگیم مرگ تموم شد، در صورتی که میگن نگید فوت، بگید وفات، یعنی از یه مرحله به یه مرحله دیگه انتقال پیدا کرد. مرگ دیگه نداره انسان که، زندگی داره، مثل اینکه از رحم مادر به دنیا منتقل شده بود، حالا از دنیا میخواد به عالم برزخ منتقل بشه، بعد از عالم برزخ به قیامت و بعدش هم صبر. شما مفهوم صبر رو چی میدونید؟ معنای صبر چیه؟ چیه؟ معنای صبر چیه؟ صبر. صبر دی صبر. صبر دی. صبر رو تو معنای لغوی میگن تحمل یا شکیبایی. همه همینجوری فکر میکنیم، میگن آقا صبر کنید، یعنی تحمل کنیم، یعنی این که من یه مصیبتی یه بلایی سرم میاد، ما باید تحمل بنماییم، این میشه صبر. بعدم اجر داره دیگه. صبر رو در مقابل یه لفظی به نام جزع میگیریم، تو کتابای اخلاقی هم اینجوریه معمولا، باب صبر بعد میگه باب جزع، همه کتاب اخلاقی اینجوریه، یعنی این دوتا رو روبروی هم قرار داده. در صورتی که صبر در لغت با صبر در اسلام زمین تا آسمون معناش متفاوته. حضرت آقا یه کتابی داره من صبر در اسلام، ایشون میفرماید که صبر در اسلام به معنای تغییر اوضاع به نفع خوده، یعنی که از یه تهدیدی شما فرصت میسازی، یعنی تلاش برای تغییر اون جریان، اون فضایی که شما توش قرار گرفتی، اینو بشکن صبر. یعنی شما رامی افتی، یعنی که داری صبر میکنی، در صورتی که ما برعکسشو میفهمیم، یعنی که صبر کن حالا میشینیم ببینیم چی میشه. کی این حرفو زده؟ شما کربلا رو ببینید، صبر حضرت زینب سلام الله علیها چجوریه؟ اون معنای لغوی توش هست. بالاخره مصیبت هایی که در 40 منزل دارن میبینن مصیبت های سنگینیه، دارن تحمل میکنن. اما صبر در اسلام اون نبود که اینا سر بندازن پایین، هی تو سری بخورن، هی تازیانه بخورن، هی گرسنگی بکشن، هی زخم زبون، که همین این میشه صبر. بعدم خدا به ما اجر میده میریم بهشت. این نبود. خانم زینب کبری سلام الله علیها یک کاری کرده که یزید مجبور به توبه شده، حداقل علی الظاهر، یعنی ورق رو برگردونده به نفع جریان شیعه، به نفع قیام سید الشهدا علیه السلام. خب این معنای صبره، یعنی شما میری فضا رو عوض میکنی، توی این مسیرت هم شدائدی هست، توی این شدائد و سختی ها بالاخره باید تحمل هم بکنی دیگه، وقتی میخوای بری اتفاقی رو رقم بزنی. این میشه صبر در اسلام، نه صبر در لغت. توحید ما به معنای یگانگی و وحدانیت خدا میگیریم، در صورتی که این توحید لغوی است. توحید به اون معنایی است که خیلی منبرش رفتیم، که آقا شما در همه جای زندگی باید خدا رو ببینی. یه مثال معروفی که من همیشه داشتم این بود که آقا شما الان میگیری میخوابی، تا سرتو میذاری رو بالش خوابت میبره چون جوونی، خیلی وقتا هم بی اراده خوابت میبره، کی؟ پا منبر، یعنی نمیخوای هم میخوابی، سر پست مثلا، یه جایی سر کلاس آدم خوابش میبره، یعنی شما نمیخوای هم میخوابی، وای به حال این که مثلا بخوای الان دیگه جات هم مرتب که سر تو گذاشتی رفتی. خب حالا سن میره بالا، پیر مردا اینجوری هن، خوابشون سبک میشه هرچی سن میره بالا، بعد این هی از این پهلو به اون پهلو خوابش نمیبره. صبح مثلا نماز صبح، مثلا ما بعضی وقتا اون موقع که نماز صبح میرفتیم، اون موقع ها سال 42 اون موقع ها که میرفتیم نماز صبح، مثلا روز اول عید یالا همه جا دیگه تعطیله. مثلا من به خودم فوش میدادم صبح میرفتم مثلا چه کاری بود تو کردیم، چه شغلی بود که مثلا روز اول فروردین همه گرفتن تو خونه تو باید بلند شی بریم مسجد. بعد اونجا مثلا میدی پیرمرده با عصا وایساده پشت در مسجد، آقا در وا نمیکنن 40 دقیقه وایساده خوابش نمیبره. بعد این آدما یه شبی مثلا به زور با قرص و نمیدونم دعا و حضرت عباس کمک کنه و ملائکه بیان دست به دست بدن و همه اینا مثلا یه خواب سنگین بکنه، صبح بلند میشه میگه الحمدلله عجب خوابی که خدا شکرت. آقا شما یه عمر جوونیات میخوابیدی سر میذاشتی خوابت میبرد نمیگفتی الحمدلله، چرا الان گفتی؟ الان فهمیدی که خوابیدن بیدار شدن به اراده الهی است. قبلا من خودم مستقل میدیدم، فکر کردم من میخوابم، من بیدار میشوم، من میرم هیئت، من سینه میزنم، من کار میکنم، من درس میکنم، همش من بود. الان که ناتوان شدی فهمیدی که نه، هم در خواب هم در بیداری خدا باید کمک کنه. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، خدا در نشستن و برخواستن حول قوه الهی است. این معنای توحیده در اسلامه. اما میگم اصول دین چند تا از پنج تا؟ توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت. توحید یعنی چی؟ یعنی خدا یکیست. بابا خدا یکیست دیگه تموم شد، الان دیگه واقعا ما اینجاها کار نداریم. یه شبهه‌ای بوده مالی زمانی که نمیدونم دو خدایی ها و سه خدایی ها هی بحث داشتن با هم دیگه، از دوره امام صادق علیه السلام و قبلتر از اون و اینا هی با هم می جنگیدن، وثنی ها و نمیدونم تثلیثی ها و اینا هی با هم دیگه جنگ داشتن. اون موقع میخواستن اثبات کنن که خدا یکیست، لذا انقدر این برجسته شد، شد جزء اصول دین. در صورتی که توحید به این معنا الان دیگه کاربرد نداره که. خیلی مهمه انتظار. انتظار یعنی چی؟ یعنی که منتظریم آقا میاد، بعدم کل ولیک میخونیم، عظم البلا میخونیم، عجل ولیک الفرج میگیم، هیئت میریم، عشق میریزیم، دعای ندبه که بالاخره آقامون بیاد. اینه انتظار. انتظاری که ما میفهمیم اینه، در صورتی که انتظار اصلا معنیش این نیست، به معنای بلند شدن، حرکت کردن دیگه. باید بلند شیم را بیفتیم. اون شخص میگه تو همین ایام ظاهرن، میگه رفتم قبرستان شهدای احد، دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها داره دعا میکنه و ذکری داره کنار قبر حضرت حمزه سید شهدا علیه السلام. بعد میگه صبر کردم تمام بشه ذکر و ورد حضرت، تمام که شد رفتم گفتم یا بنت رسول الله مسئلتون، آیا پیامبر برای بعد از خودشون به صورت شفاف و روشن کسی رو معلوم کردن یا خیر؟ حضرت فرمودند واضح‌تر از قدیر که بابام دست علی رو بلند کرد بیش از 100,000 جمعیت. گفتم خیلی ضایع شد این سوال، سوالی بود که خیلی جا نداشت. راست میگه دیگه، دیگه واضح تر از این. یه سوال دیگه پرسیدم، گفتم که اگر واقعا اینجوریه که انقدر شفافه، چرا علی نمیاد حقش رو بگیره؟ اولا امیرالمومنین آمد ندادند، هر شب رفت در خانه مهاجر و انصار رو زد، بیعت هم که نکرد، درگیر هم که شده. منتها حضرت یه حرفی زد که مال اصلا دوره ماست، مال تمام دوران هاست. فرمود ببین مثل الامام مثل الکعبه از توتا ولا توتی، امام مثل کعبه میمونه، او که نباید دنبال مردم را بیفته. کسی میخواد حاجی بشه باید هزینه کنه، خرج کنه، رنج سفر به جان بخره، بره دور خونه خدا بگرده، کلی زحمت داره که بشه حاجی. خونه خدا رو که دور سر مردم نمیگردونه که. این معنای انتظار. آقا انتظار فرج یعنی که من باید بلندشم به سمت امام حرکت بکنم. سال روز آغاز امامت امام زمان ما مجلس میگیریم، کف میزنیم، شام غریبان امام عسکری. من نمیفهم یعنی چی که مثلا ما دقیقا شام غریبه، مثلا طرف الان عزادار شده، مثلا باباش از دنیا رفته، ما بریم دورش کف بزنیم بگیم مثلا دیگه بابات از دنیا رفت مبارک باشه، که مثلا دیگه خونه بابات مال توه، یون منصب امامت باباتو گرفتن دادن به شما. یعنی چی نمیدونم. حالا بالاخره فقط شاید فلسفهش اینه که یاد امام زمان توش هست، ذکر امام زمان توش هست، مردم یاد امام زمان بیفتن، حالا از این منظر بهش میشه نگاه کرد. یا مثلا میگه تاجگذاری. من از خیلی از آدم های موجه شنیدم که میگن تاجگذاری، ولی نمیفهم تاجگذاری یعنی چی، چرا کلمه تاج اینجا به کار برده میشه. حالا اینم توجیه میکنیم، میگیم تاج امامت مثلا بر سر امامت امام زمان گذاشته شده، تبریک مثلا به امام زمان بگیم. بعد دیگه اوج کاری که ما برای امام زمان میکنیم همینه. حالا درست هست و نیست و فرض کنید کلش درست، بعدش چی؟ سنگین کف بزنیم و دستو بیار بالا، بالاتر دیگه بابا دیگه نمیاد، از تو بگی بالا. خیلی خوب، بعدش چی دیگه؟ اگر مثلا خیلی بخوایم عرض ارادت بکنیم باید بلنشیم برقصیم، یه دستو بیار بالا دیگه، تهش اینه دیگه، یه آخرش نه. یکی از آقایون میگفتش که یه جای نیمه شعبان ارگ گذاشته بودم وسط کوچه، داشت میزد طرف و یه دم پسر دختر داشتم میرخصی زدم وسط، یه رفتم یکی گرفتم کشیدم کنار، گفتم آخه چی کار داری میکنی به اسم امام زمان، چرا داری میرخصی فلان؟ میگه عشق تو چشماش جمع شد، گفت من برای تعجیل در ظهور امام زمان دارم میکنم. گفت یک حسی گرفت، دم خب تو چی گفتی دیگه؟ من گفتم دیگه اینقدر این اخلاص داره چی بهش بگم؟ گفتم که ببین ما یه مریضی داریم، یه حالی پیدا کردی برای مریض ما هم یه دعا کن. یه اونم خیلی جدی شد گفتش که چشم آجاقا من همین الان میرم یه حرکت فقط به نیت مریض شما میزنم، یه حرکت عمیق میزنم که دیگه حسابی شفا بگیره. وقتی که صبر میشه اون، توحید میشه اون، مرگ میشه این، انتظار میشه همین که ما بشینیم صبر کنیم آقا هر وقت صلاح دیدن خودشون تشریف میارن، همه چی عوض میشه. چرا به روحانیت میگن روحانی؟ از این قدیما نمیگفتن به روحانیت، نمیگفتن روحانی، آقای رئیس جمهور رو نمیگم، کلا قدیما میگفتن ملا. ملا ملع دیگه، یعنی آدمی که پره از جهت علمی، خیلی طرف عالم بود میگفتن خیلی ملاست. هنوز تو حوزه علمیه این لفظا هست، مثلا طلبا با هم صحبت میکنم میگن اون استاد خیلی ملاست، این نمیدونم، یعنی که خیلی عالمه. الان یه کسی به من بگه ملا احتمالا شما غیرتی میشین بلند میشین میزنینش. یا مثلا میگفتن مولا میگفتن، یعنی مثلا سرور، سرپرست، یه همچین چیزی. یا میگفتن آخوند. آخوندم حالا یه ریشه‌ای داره، شاید ریشه ترکی مثلا داشته باشه. اینا الفاظ خوبی بوده، معانی خوبی هم داشته، اما همه این الفاظ الان انقدر، یه ملا نصرالدین درست کردن، یه دمه گفتن این آخوندا، این آخوندا، الان دیگه کسی نمیگه آخوند، میگه ملا. یا مثلا الان دیگه با کلاسش همون شیخه دیگه، در صورتی شیخ هم تو زبان عرب و معنی پیرمرده. مثلا روحانی از یه جای اومد، علمای قدیم طبیب بودن، علمای قدیم منجم بودن، علمای قدیم ریاضیدان بودن، علمای قدیم قاضی بودن، علمای قدیم هزار تا کار تو مردم داشتن، نماز هم میخوندن به سبک پدر روحانی که مسیحی ها دارن. لفظ روحانی، این خود این لفظ بار داره دیگه. لفظ روحانی رو انداختن سر زبونا. یه اتفاقی که افتاد این شد که دیگه شما جسمانی نیستی، یعنی دیگه با جسم مردم کار نداشته باش، پزشکی رو بسپر به دکترا، شما برید همون تو مسجد بشینید، قضاوت رو بسپر به قاضیا، نمیدونم ستاره شناسی و ریاضی و علوم روز و همه اینا رو بذار کنار، شما باید برید توی مسجد بشینید نماز بخونید. همین برای مردم هم منبر برید، حالا کی میاد پا منبر؟ شما دیگه میشی پدر روحانی، آنچنان که او پدر روحانی تو کلیسا میشینه، شما هم پدر روحانی هستی، بار تو مسجد بشین. همین، در نتیجه شما دیگه با سیاست کار نداشته باش، اصلا برو دهانتو آب بکش، یه حرفی زدی سیاسی اصلا مجلس رو خراب کردی. شما باید حدیث بخونی، نورانیت مجلس خراب شده جا. چرا؟ چون شما روحانی هستی. وقتی روحانی هستی دیگه دخالتی در هیچ کار دیگری نباید بکنی. بعد تو مسجد باید بشینی. الان مردم مراجعاتشون به ماها اینجوریه دیگه، حاجا استخاره، تعبیر خواب، یعنی همش یا استخاره است یا تعبیر خواب. یه تعبیر خوابی که اصلا ما هیچ سررشته ای توش نداریم، استخاره هم که بگیر نگیر داره دیگه، حالت چطور باشه اون تو اون لحظه، مثلا معنوی باشی نمیدونم عصبانی نباشی، نماز خوب خونده باشی، مثلا یه حالی چون اون ذکری که شما میگید باز میکنی قرآن رو اصلا خیلی موضوعیت نداره، حال شما لحظه استخاره زدن خیلی مهمه، که ارتباطی باید برقرار بشه. اون ذکرارم میگن به خاطر اون حاله. آره مسافرم تو راه موندم پول ندارم، مثلا از این حرفا میام میزنم پول میگیرن. یعنی ته مراجعات مردم مثلا به ماها الان همین، مثلا طرف رفته 15 سال 20 سال تو حوزه بوده، الان هی نشسته اونجا استخاره میزنه، تعبیر خواب. بعدم بگی بلد نیستم دیگه، چند تا رو هی بگی بلد نیستم بلد نیستم، هر روز میاد. یعنی یه آدمایی رو من میشناسم مثلا 5 دفعه تو همین 2-3 ماهه اومده میگه من این خواب، میگم آقا من تعبیر خواب واقعا بلد نیستم. این یه علمیست که کتابی هم نیست، ما آدم خاص خودشو داره. دوباره 2 روز بعد اومده یه خوابی دیدم آنجا، آقا من دیگه تعبیر میکنم براش. میگم خودت میخوای، اب نداره، یه چیزی بهش میگم، میگم خب این معناش اینه که شما باید مثلا آدم خوبی باشی اینجا. بیچاره خوشحال میشه میره دیگه، چی بگم دیگه. چرا؟ چون من شدم روحانی. وقتی شما شدی روحانی باید بشینی تو مسجد مردم مراجعه کنن، توی این زمینه ها مردم مراجعه میکنن، این چیز دیگه ای نمیمونه. از این مدل ما تحریف بسیار داریم و باید حواسمون باشه. بعد چیزای جدیدم درست میشه دیگه، یه دفعه مثلا ایام درست میشه، ایام محسنیه، ما خودمون گرفتیم سالها پیش، مثلا میگفتیم ایام ما، بعد اومدیم جلو گفتیم خب یعنی چی؟ خب ما برای حضرت زهرا خب مجلس که میگیریم گریمون هم میکنیم. وقتی شما هی ایام درست، ما یه موجی را افتاده بود یه مدتی چند سال گذشته، ایام صادقیه، ایام باقریه، ایام مسلمیه، ایام محسنیه، هی کاظمیه و اینا هم را افتاد. بعد یه دفعه بعضی ها سرسدهشون در اومد، گفتن آقا شما 12 ماه همش دارین گریه میکنید، این ایام تموم میشه اون شروع میشه، اون تموم میشه این شروع میشه. بعد دیدیم راست میگن دیگه. حالا ما درسته تو ولادت هامون هم یه اشکی ممکنه بریزیم گاهی، ولی اینجوری اسم گذاری کردن و مراسم رسمی اینجوری گرفتن، وجهه شیعه رو داره خراب میبره. یه عده دارن بول میگیرن دیگه، یه عده اصلا دنبال اینن. تو خب حالا چرا میگی ایام محسنیه؟ خب ما بعد از ماه ربیع هر جلسه ای میگیریم، یه روزه حضرت زهرا و شهادت حضرت محسن معمولا یه گریز داریم و میخونیم گریه هم میکنیم، حتما باید بگیم ایام فلان. عید و زهرا، عید و زهرا ما خیلی سر زبونمون بود خیلی سال پیش، حالا الفاظ دیگهی که توی این ایام میگن و ما خیلی استفاده نمیکردیم، از اولش هم نمیگفتیم نمیم چی چی کشون و اینا رو، ولی عید و زهرا رو میگفتیم، عید و زهراست. ولی بعد اومدیم جلوتر دیدیم خب واقعا داره سوء استفاده میشه از این. خب چرا عید و زهراست؟ به خاطر اینکه یه کسی رو مثلا به درک واصل کردن. بعد شما همجوری خود به خودش سر میخورید توی فضایی که بعد باید شمشیر بگیریم بیفتیم به جون هم دیگه. بعد اون طرف میرن به اونا پول میدن، این طرف میان به اینا پول میدن، هی اینو گر میدن. ما هم که عاشق امیرالمومنین و عاشق نمیدونم حضرت زهرا و اینها، یه خب خوبه دیگه، چیه دینه دیگه، دین همینه. در صورتی که اینجوری نیست. سیره خود اهل بیت، نه این الفاظ توش بوده، سیره خود اهل بیت، نه اصلا مدل شادیاشون مثل ما بوده، نه الفاظی که به کار می‌بردن این بوده که ما مجلس بگیریم مثلا هی فوش بدیم به یه کسی، بعد به همدیگه فوش بدیم، بعد به جوکای فلان هر مدل جوکی بگیم که بخندیم، بعد بگیم این به عشق حضرت زهراست، حضرت زهرا سلام الله علیها شاد میشن به خاطر اینکه ما فوش میدیم. هستم چی چیزی ما هی مثلا یه آدمای بعد آدمای معتبر گاهی واقعا موجه تو این فضا. الان که آدم هی جلوتر میره چشمشو باز میکنه میره نه بابا اینجوری نیست. ما بله جلسه بگیریم ولایت امیرالمؤمنین رو مستدل محترمانه مطرح کنیم. ما بحثی که با اهل سنت داریم یه بحث طلبگیه، آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل خلیفه اول دوم سوم مردودند، به این دلیل به این دلیل به این دلیل این آقا پرچمش بالاست، تمام. حالا تو میخوای سنی باش، من شیعم. بحث اینجوری داریم، مفهومش بیان نکردن نیست، بعدم براءت مفهومش لعن علنی و داد زدن نیست. سیره ائمه هم این نبوده واقعا. بعدم یه سری روایات در میاد که وقتی آدم میره مطالعه میکنه میبینه بعضی از روایات هست، اما وقتی شما میری میبینی میبینی ناقل این روایت، راوی این روایت، اینا رو که میبینی میبینی که نه، ظاهرا یه چیزایی رو میخواستن نسبت بدن و وارد بکنن که این کار رو کردن، که این کار رو کردن. اقلش اینه که من که حدیث شناس نیستم، اشکالی نداره، من یه آدمی هستم که به من گفتن در دوره غیبت به دامن فقها برید پناه ببرید. خیلی خب، ما یه ولی فقیه هم داریم الان، ببینیم اون چی میگه. کارشناس دین الان اوه دیگه، تمام. خیلی هم دعوا نداریم. اگه مبنا داشته باشیم تو دینمون، هی از روی احساس و من به نظرم این، من به نظرم اون، همین میشه که الان داریم. شما رو هر واژه‌ای دست میذاری ببینی یه گیری توش هست. اصول دین ما داریم الان، اصول دین چند تاست؟ 5 تاست. توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت. خب این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی از آقا رو ببینید، ایشون آورده 4 تاش کرده اصول دین رو. کجا نوشته اصول دین 5 تاست؟ کدوم حدیث، کدوم روایت، کدوم آیه؟ این تو مباحث کلامیه دیگه. دلیل این که اصول دین ما شده 5 تا، دلیلش اینه که از صدر اسلام یه بحثایی بوده همیشه روی مفاهیم دینی، بحثای کلامی شدید. مثلا رو عدالت خدا بحث به شدت زیاد بوده. نمیدونم اشاعره، جریان خطرناکی که میمدن حرف میزدن، نمیدونم همه چی به خدا نسبت میدادن، جبری بودن، اون یکی ها اختیاری بودن. تو مجلس حضرت، تو مجلس ابن زیاد حضرت زینب سلام الله علیها وقتی حاضر شد گفت دیدی خدا با برادره تو چه کرد، دیدی، نسبت داد به خدا، دیدی خدا، یعنی هر کاری رو نسبت میدن به خدا، این جبریون بودن. خب اینجاها رو عدالت خدا خیلی بحث بود، به هم تیکه مینداختن، حرف میزدن، بحث میکردن. تا دوره امام صادق به بعد هم تو دوره امام رضا علیه السلام هم این بحثا به شدت بوده. خب اون زمان توی بحث علم کلام شیعی عدل، این صفت خدا بولد شد، اومد بالا. بعد دیگه موند، هنوز که هنوز ما میگیم اصول دین 5 تاست، یکی مثلا عدله. او عدل تموم شد، ما الان شبهه عدل نداریم. الان اون چیزی که مثلا نیاز ماست صفت رزاقیت خداست که همه توش موندیم گیر کردیم. بالاخره این روزی رو کی میرسونه؟ دروغ رو بگم یا نگم؟ رشوه بگیرم یا نگیرم؟ تو کاسبیم چی کار بکنم که بیشتر؟ بالاخره روزی تو آسمونه یا دست منه؟ اینجا مثلا ما صفت رحمانیت خدا الان مهمه، صفت رحیمیت خدا الان مهمه، ودود خیلی مهمه. ودود نه، بعضی ها میرن بعد هیئت قبل هیئت ذکر ودود میگیرن، اونو نمیگیم، ودود رو میگیم. اینا یه سری صفات هست. خب این صفت خدا بوده، چجوری شده که یه صفت رو شما آوردی گوشی اصول دین؟ خب باریکلا، این کلش یه واحد دو واحد درسی هم نیست. یعنی شما توی دو واحد درسی شما میخوای پاس بکنی، یه دو تا برگه اگه در مورد عدالت الهی یه صحبتی بشه بسه دیگه. هی حسن و قبح فعلی، حسن و قبح فاعلی، حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح فلان. سال هاست ما داریم فلسفه کلام میخونیم، تو اینجا داریم سر هم دیگه میزنیم، در صورتی که این اصلا الان دیگه مورد نیاز ما نیست آنچنان که توی اون سده ها بوده و این مونده. حالا آقا توی اون چی اصول دین رو آورده توی اون کتاب، اول از ایمان شروع کرده، می ایمان اصل اول، بعد تازه میگه توحید، بعد میگه توحید، بعد نبوت، بعدم امامت نیست، ولایت. بعد در مورد تقوا صحبت میکنه ایشون، میگه تقوا هم اخلاقی هم اعتقادیه، هم تو چون ما تقوا رو اخلاقی صحبت میکنیم دیگه، ایشون میگه تقوا رو میتونیم بیاریم تو اصول دین. و خیلی دلایل فنی هم بحث میکنه ایشون، خیلی قشنگ. آدم تازه میبینه خب واقعا همینه، ایمان اصل اوله، ایمان، نه اینکه خدا هست یا نیست. چون خدا رو همه قبول دارن که هست، حتی لائیک ها قبول دارن که خدا هست. چجوری قبول دارن که خدا هست؟ این آخرین حرف منه. چجوری قبول دارن؟ علامه طباطبایی میگه که اصلا نیازی به اثبات وجود خدا نیست. بعد میگه که بلکه اصلا امکان اثبات وجود خدا نیست. چرا؟ میگه همه خدا رو قبول دارن، چون همه میدونن که از یه جایی عالم شروع شده. حالا من اسمشو میذارم الله، اون یکی اسمشو میذاره گاد، اون لائیکه و چه میدونم آتئیسته و اینها هم اسمش رو میذارن تصادف. میگه آقا یه انفجار بزرگی شده، از بعد از اون انفجار عالم درست شده. قبلش چی میگن ما نمیدونیم، ولی از یه جایی شروع شده. اون ما نمیدونیم خداست. تمام. پس شما میدونی یه جای آغاز شده، اگه بگی نه اونم یه علتی داشته، اونم یه علتی داشته، اینا همه میگن محاله دیگه، چون بعد باید بری دنبال یه علت دیگه بگردی. بابا یه جایی بوده که از اونجا شروع شده، قبلش چیزی نبوده. قبول داری؟ همه میگن بله. خب اون خداست دیگه. اون میگه بیگ بنگ، تصادف، انفجار مثلا. من میگم الله. تموم شد دیگه. میگه خب حرف بحث اینه که این خدایی که شما میگید چه ویژگی هایی داره؟ ما دعوامون سر اینه، والا یعنی اصل اول ایمانه، نه اثبات وجود خدا، ایمانه. اون میگه من این خدایی که تو میگی بهش اعتقاد ندارم. یعنی در واقع میگه این خدایی که تو میگی من بهش اعتماد ندارم. میگه من اینو قبول ندارم. شما این حرفو زیاد میشنوید، میگه اینی که تو میگی نیست، اینی که من میگم. خیلی خب، اونی که تو میگی. پس ما بحث سر اثبات خدا نداریم، بحث سر ایمان به خدا داریم. حضرت آقا ورده اصل اول رو گذاشته ایمان. این چه قشنگه. بگذرم برای امام زمان علیه السلام منتظر باشیم، یعنی پاشیم را بیفتیم.